ساعتی که با آقای قاضی داشت گفت آقا چشم بیدار میشم امشب. رفت و یه ساعتی از نصف شب رو نیت کرد، مثلا ساعت 4 نصف شب، دید درست همون ساعت بیدار شد. برای قاضی کاری نداشت بیدار کردن او، درست همون ساعت بیدار شد. وقتی بلند شد دید چه حال خوشی داره. ممکنه بعضی ها سحر بلند شن ولی تلو تلو میخورن، حال ندارن. اینکه خودش حال داشته باشه یه توفیق علاهده است. بلند شد رفت به سمت حیاط برای اینکه وضو بگیره، آستیناشو زد بالا، یه مرتبه دلش شکست که خدایا یه عده‌ای هستن این موقع شب همیشه صداشون در خونه تو آشناست، به درگاه تو غریبه نیستن، ملکوتیا اونا رو میشناسن. من بدبخت روسیه دیر اومدم، صدامو کسی نمیشناسه، اما خدایا به صدقه سر خوبان درگاهت منم اومدم، من رو هم بپذیر. نقل میکنم که همون شب آخرین شبی بود که قاسم روحیاتش کاملا عوض شد و از روز بعد از شاگردان مرحوم آیت الله قاضی بود که از خوبان از اولیاء خدا نقل میکنن مقاماتی رسیده بود که حالا من جاش نیست رو نقل بکنم، به مقاماتی رسید. حالا من خدمت شما عرض میکنم، اگر کسی خودشو با آقای قاضی بسپره به مقامات میرسه. آقای قاضی خاک زیر پای امیرالمومنینه، خاک زیر پای امام حسینه. اگر کسی خودشو به امام حسین بسپره به کجا میرسه؟ خودشو به اهل بیت بسپره به کجا میرسه؟ راه این که انسان رشد پیدا بکنه این که خودشو به موجود بالاتر بسپاره. این که شما میبینید در زمان ظهور، زمان ظهور هست ولی هست، در روایات ما هست، همه تون شنیدید انسانها به صورت جهشی رشد بکنن، به صورت جهشی همه استعدادها شکوفا میشه، عقلها کامل میشه. این تو روایت هست، کمولت عقولهم، اخلاق همه کامل میشه، کمولت اخلاقهم، کینه، دروغ، سر هم کلا گذاشتن، همه اینا رخت بر میبنده. یذهب الکذب، دروغگویی میره، انسان ها همه اخلاقی میشن. اون چیزی که از اولیاء خدا شما میشنوید از امثال سید بحرالعلوم و سید ابن طاووس، مردم عادی اون موقع اینجوری میشن. یعنی چون مردم عادی اون زمان عادی نیستن، همه تربیت شده امام زمانن، یعنی همه رشد میکنن از جهت اخلاقی، از جهت عقلانی، از جهت عدالت و گسترشش. امنیت همه جا رو میگیره، معنویت همه جا رو میگیره، علم گسترش پیدا میکنه. من از شما یه سوال دارم، تا حالا این سوال رو از خودتون کردی که امام زمان علیه السلام که میاد یه مرتبه مردم اینجوری جهشی رشد میکنن، آیا هست ولی از معجزه میکنه؟ یعنی مثلا یه دستی رو سر همه میکشه به صورت معجزه‌ای یه مرتبه همه انسان‌ها میشن از اولیاء خدا؟ جواب این استش که در زمان امام زمان علیه السلام معجزه هست، اما نه اینکه امام زمان به واسطه معجزه همه کارا رو ببره جلو. اگه حضرت بخواست معجزه ای کار بکنه، پیغمبر که مقامش بالاتره اون این کارو میکرد. این همه تاریخ طول نمیکشید. معجزه در زمان هست ولی از هست، کما که در زمان خود ما مگه تو دفاع مقدس نبود؟ مگه رزمندگان ما تو دفاع مقدس کم امدادهای الهی رو دیدن؟ تو هر زمانی خدا به مؤمنین امدادهایی میکنه، اما روال کار امام زمان معجزه نیست. آیا امام زمان صبح به صبح کلاس میگذاره؟ مثلا کلاس اخلاق، کلاس عرفان، همه بشینن؟ ایشون ابدا همچین چیزی نقل نشد. آیا هست ولی هست مثلا ختم میده، ریاضت میده، ذکر میده، چله میده که مثلا برید این چله رو عمل بکنید بیاد یه چله دیگه بهتون بدن؟ این نیست که. پس چطور میشه که یه مرتبه مردم از جهت عقلانی و اخلاقی و عدالت و امنیت و معنویت اینقدر رشد میکنن؟ جواب اینه که مردم اون زمان خودشون رو میسپرن به امام زمان. مردم اون زمان در آخر زمان این چنینه دیگه، زانو میزنن در مقابلش، تسلیم او هستن. وقتی خودشون رو سپردن به او، کمالات امام زمان درشون ظهور میکنه. یعنی در واقع عقل امام زمان، اخلاق امام زمان، عدالت امام زمان جلوه میکنه تو یارانش که این چنین میشن. اگر خودشو کسی بسپاره به اینا و طبق رضایت اینها اونج که اینها راضیان عمل بکنه، وقت این رشد میکنه، این پاک میشه، صفات معصوم میتابه در او، نورانی میشه. راهی غیر از این نیست، راه قرب همینه. شما تو قرآن ببینید، همتون آشنایی، شیطان وقتی خداوند متعال دستور داد که سجده کنید بر ولی خدا، بر انسان کامل حضرت آدم، بر معصوم، شیطان این کار رو نکرد. تو روایت داره که شیطان به خداوند متعال عرض کرد که خدای منو معاف کن از سجده بر آدم، من با از او بالاترم، او رو از گل خلق کردی، منو از آتش خلق کردی، من بالاتر از آدمم، منو معاف کن از سجده بر آدم، آنچنان عبادتی تو رو میکنم که احدی تو رو عبادت نکرد. پروردگار عالم فرمود لا حاجت لی الی عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد، من میخوام تو منو بندگی کنی از اون مسیری که من میگم، این رشد بیاره. اگه تو میخوای به من نزدیک بشی باید خضوع بکنی بر ولی خدا، سجده بکنی بر انسان کامل، هیچ راه دیگری غیر از این نیست. شیطان این کارو نکرد، با تمام عباداتش رجم شد. اگر شیطان تونست مستقیم به جایی برسه دیگری هم میتونه، ولی نتونست. فقط باید از این راه، خضوع در مقابل انسان کامل، از این راه به خدا رسید.
دوستان عزیز، با پایان یکی دیگر از برنامه‌های گنج کلام رسیدیم، اما این بحث همچنان ادامه دارد و انشاءالله در هفته آینده ادامه صحبت‌های حجت الاسلام عالی‌ره در مورد شیطان و فتنه‌های آخرالزمان با هم خواهیم شنید. پس آن زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می‌سپاریم. حق یارتان.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی و همدلی شما دوستان عزیز شنونده. برنامه کنکاش به اتفاق هم میشنویم.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من اسلام زاده به همراه بصیر احمد حسین زاده تهیه کننده و نویسنده، سعید موسوی صدا بردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان طی فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تأکید کرد. با وجود انتظارها، رهبر طالبان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی آنان به کار چیز نگفته است. هرچند که برخی از آگاهان پیام رهبر طالبان درباره زنان را گامی به جلو دانستند، اما عده‌ای دیگر از فعالان حقوق زنان آن را ناکافی و تلاشی برای محدود کردن نیمی از پیکر جامعه به حضور در خانه ارزیابی کردند. در برنامه این هفته کنکاش این موضوع را با استفاده از نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار خواهیم داد. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان روز جمعه گذشته در فرمانی بر رعایت حقوق زنان طبق موازین اسلامی تأکید کرد. رهبر طالبان در این فرمان به تمامی مسئولان حکومتی، علمای دینی و بزرگان قومی دستور داد تا برای تأمین بهتر حقوق زنان طبق موازین شرعی تلاش کنند. در بخشی از فرمان ملا هبت الله آمده، رضایت دختران بالغ در اثنای نکاح ضروری است و کسی حق ندارد که زنی را به جبر مجبور به نکاح کند. با وجود انتظارها، رهبر طالبان درباره حق آموزش و پرورش دختران و زنان و همچنان حق دسترسی آنان به کار چیز نگفته است. فرمان هبت الله آخوندزاده در حال صادر می شود که طالبان در تلاشند تا جامعه جهانی را به کمک به افغانستان و به رسمیت شناختن دولت تشکیل شده از سوی خود ترغیب کنند. افغانستان به دنبال قطع کمک های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان با بحران انسانی و خطر قحطی روبرو است. یکی از شرط‌های بسیاری از کمک کنندگان مالی به افغانستان برای از سرگیری این کمک‌ها و رسمیت شناختن حق زنان برای تحصیل و کار در این کشور است. بسیاری از آگاهان بر این باورند که شاید فرمان تازه رهبر طالبان در مورد زنان بیشتر جهت اغنای جهان باشد. اما زبیع الله مجاهد سخنگوی طالبان این موضوع را رد کرد و گفت:
نه، ما تلاش می‌کردیم که خانم‌ها از حقوق واقعی خود برخوردار باشند. حقوقی که اسلام برای زنها داده باید برشان داده شود و موقف را که در اجتماع داره باید زنها داشته باشند. ما تلاش می‌ورزیم در یه عرصه پیشرفتایی داشته باشیم، تنها موضوع اقنا نباشه، موضوع موقت ها باشه. همیال هم در وزارت صحت، در وزارت تحصیلات عالی، در وزارت معارف، در بخش‌های دیگری داره با ما همکار هستن. خواهرای ما کار میکنن به مملکت در بخش‌های نسوان و کوشش میکنیم هنوز هم اداره خود سرپرست است تغییرات مثبت داشته باشیم، پیشروی داشته باشیم. انشاءالله با وقت گذشتن وقت هم مسائل حل خواهد شد. در عموم باید خانم ها هم الحمدلله مسلمان هستند، زمانی که ما میگیم حجاب دیگه با سمبول هم ضرورت نباشن، هم حجاب خود بدانن که چی است، باید بپوشن خود در سطحی که باشن، در جایی که کار بکنن نیاز است. چون به خاطر احکام اسلامی ما بسیار زیاد قربانی دادیم. کشور 40 سال که ویران شده یک فاکتور عمومی یا یک فاکتور یک طرف همی بوده که اسلام و احکام اسلام باید تطبیق شود. اگر جهاد علیه روسا بود هم میخواستن باید اسلام تطبیق شود، اگر نشد بعدا ما آمدیم هم همین شعار داشتیم. حال هم علیه آمریکا که 20 سال جنگ شد شعار داشتیم که باید اسلام تطبیق شود، احکام قرآن تطبیق شود. یعنی به خاطر از بسیار زیاد قربانی دادیم. این حال ملت ما چون مسلمان است با سهولت باید با ما بپذیرند که احکام اسلامی به ضد هیچ کس نیست، دشمن هیچ کس نیست، به نفع تمام جامعه است. باید هم خود نرمال بپذیرم که حجاب اسلامی چی است و اون از او استفاده کنم.
فرمان هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در مورد حقوق زنان با واکنش های زیادی از سوی فعالان سیاسی و اجتماعی و زنان افغانستان مواجه شده است. تعدادی از این افراد پیام رهبر طالبان درباره زنان را گامی به جلو دانستند، اما عده دیگر از فعالان حقوق زنان آن را ناکافی و تلاشی برای محدود کردن زنان به حضور در خانه ارزیابی کردند. تعدادی از زنان افغانستان نیز در واکنش به پیام آخوندزاده با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی با استقبال از پیام رهبر طالبان اعلام کردند باید به زنان اجازه تحصیل، کار و مشارکت سیاسی داده شود. از محمد مختاری، کارشناس افغان در امور سیاسی، پرسیدم که ارزیابی او از این فرمان تازه منتشر شده رهبر طالبان چیست؟
این فرمان اولا از جانب شخصی به نام ملا هیبت الله باشه، چون اساسا تا کنون کسی ایشان را ندیده، چهره ایشان آشکار نشده و صدای ایشان شنیده نشده. یک موجودی موهومی به نام ملا هیبت الله به عنوان امیر مؤمنان طالبان مطرح است و گاهگداری از آدرس ایشان پیام های صادر میشن. در اینجا دو نکته حائز اهمیت و قابل توجه است. نکته اول این که اساسا در چنین شرایطی حد سگمان هایی است که با توجه به فشارهایی که از سوی جامعه جهانی، کشورهای همسایه و جهان بالای حاکمیت امارت طالبان هست، خب ناگزیر هستند که گاهگدار یک سری عناوین را تحت عنوان فرمان امیرالمؤمنین اینها صادر بکنند برای جلب توجه و جلب اعتماد کشورها که خواهان رعایت حقوق زن، حقوق بشر و حاکمیت جامع اجتماع سیاسی هستند. گاه در ارتباط با زنها مسائل را مطرح میکنند، گویا اینطور وانمود میکنند که بله ما سعی میکنیم که این حقوق را مراعات بکنیم. گاهی در ارتباط با حقوق متعلمین و محصلین و خیلی مسائل دیگر نکته دوم بحث اینه که اینا یا امارت اسلامی طالبان مدعی هستن که بر مبنای احکام دین اسلام این اقدامات صورت میگیره. متاسفانه چیزی که هنوز روشن نیست تعریف درست و دقیقی از قوانین اسلام از آدرس اونها هستن. اگر معیار واقعا اسلام باشه، ما خیلی از چیزهایی را در اسلام داریم که در حکومت طالبان رعایت نمیشه و دایره دین رو اونها آنچنان محدود و تنگ معرفی کردن در همه حوزه ها، چه حوزه حقوق زن و چه حقوق بشر و یا نظام سیاسی و اسلامی، که نمیشه اینها را ما از آدرس دین بدانیم و از آدرس اسلام بدانیم. اسلام را دایرهش را تا این اندازه زیر محدود و خشین تعریف بکنیم. بنابراین به احتمال بسیار زیاد خواستن حکومتگران امارت اسلامی برای اینکه فشارهای جهانی را از بالای خودشان کمتر کرده باشه و چون در این اواخر و از بعد به حکومت طالبان بیشترین صدایی که مطرح بوده صدای زنها بوده، چه در داخل و چه در خارج، خواستن از این جهت مقداری از بار سنگینی فشارهای سیاسی را از بالای حاکمیت امارت اسلامی طالبان کمتر بکنن. خود طبیعی است که جامعه افغانستان یک جامعه آسیب دیده، جامعه مذهبی و تحت فشار و تحت ستم هست. خب متاسفانه از زمان حاکمیت طالبان مردم در یک تنگنای بسیار شدید، چی زنها و چی مردها، به سر میبرند تحت عنوان اسلام و دین و شریعت. اونها سیاست‌های خودشان را بالای مردم تحمیل میکنند. البته خود طبعا شرایط امروز با شرایط دیروز حاکمیت طالبان تفاوت‌های اساسی داره و طبعا خود اونها هم به این باور هستند که این روند نمیتواند ادامه داشته باشه. مردم یک دوره تقریبا 20 ساله دموکراسی نسبی را تقریبا تجربه کردند. مردم مخصوصا زنها جرأت لازم را پیدا کردند، بصیرت و آگاهی و خرد جمعی لازم را پیدا کردند و به این خاطر به راحتی از فرامین طالبان تمکین نخواهد کرد، بلکه خودشان مطابق اون چی که دریافت کرده از اسلام و مطابق اون چی را که شرایط جامعه فعلی ایجاب میکنه مطابق او پیش خواهند رفت. همون گونه که ما فعلا میبینیم سیاست طالبان در قبال زنها این دوره با دوره قبلی اونها خیلی متفاوت هست. در این دوره زنها با جرأت بیشتری مطابق همون چیزی ره که در طول این 20 سال دریافت کردن دارن اقدام میکنن، عمل میکنن، جز اون مواردی که چاره ندارن که کار و فعالیت های اجتماعی و اداری باشه که اونها خب شدیداً تحت کنترل طالبان است. لذا به این به نظر میرسه که این فرامین با هر نام و عنوان و لایه‌ای که اینها مطرح بکنن، اگر مطابق شأن مردم افغانستان و شرایط روز جامعه نبوده باشه، مردم تمکین نخواهد کرد و طبعا این فرامین با چالش‌های زیاد روبرو خواهد شد.
برخی از کارشناسان و فعالان حقوق زن در افغانستان بر این باورند که این فرمان حق انتخاب را تنها به حق انتخاب همسر تقلیل داده است. از سایر حقوقی که زنان باید در انتخاب آن بر اساس ارزش‌های اسلامی و جهان شمول حقوق بشری مختار باشند، در این فرمان خبری نیست. قربان علی فصیحی غزنوی، کارشناس علوم دینی و سیاسی، بر این باور است که پیام منتشر شده از سوی رهبر طالبان در مورد زنان بیشتر جنبه سیاسی دارد تا این گروه به رسمیت شناخته شود.
در ارتباط با گروه طالبان و دولت امارت اسلامی که اعلان کردند، متاسفانه به نام اسلام بسیاری از مسائل اسلامی بیان نمیشه و سلیقه‌ای و به صورت جزیره‌ای مطالبی در ارتباط با اسلام بیان میکنه. چه خوب است که طالبان اساساً سیاست کلی نظامشان باید در ارتباط با حقوق زنان و بسیاری از مسائل اجتماعی دیگر بیان بکنه. اینها با فشار بین المللی و اینکه هنوز به رسمیت شناخته نشده، برخی حرکت‌هایی را انجام میدن که شاید مجامع بین المللی و کشورهای دیگر اینا را به رسمیت بشناسه و این با روح اسلامی خیلی سازگاری ندارد. چه بهتره که یک گروهی که ادعای اسلامی داره همه قوانین بر اساس اسلام و مبانی اسلامی اینها تنظیم بکنن و اعلان بکنن. بسیاری از مسائل غیر از مسائل حقوق زنان، بسیاری از مسائل دیگر هم همچنان لاینحل باقی مانده و وقت قانون اساسی در یک کشور در رسمیت شناخته نشوه و قانون اساسی نداشته باشه مسلمه که خیلی از مسائل همینطور سلیقه‌ای و هر مجموعه برای خودشان تنظیم میکنه. و سوی دیگر با توجه به این که طالبان جناهای مختلفی را تشکیل میدن، یعنی متشکل از جناهای مختلفی هستند و از طرفی هم رهبرشان هنوز مشخص نیست که آیا زنده هست، از طرف ایشان نظریاتی بیان میشه، اما خود ایشان رسما در صحنه سیاست حضور پیدا نکرده و به نام ایشان بعضی مطالب منتشر میشه که اینم یک سوی تفاهماتی را به وجود میاره. بنابراین در ارتباط مشخص با حقوق زنان، اسلام برای زنان حقوق زیادی را مشخص کرده و اینطوری نمیشود که آدم برخی مطالب را در ارتباط با زنها بیان بکنه و بسیاری از مطالب را پنهان نگه داره. مثلا در اسلام همه مذاهب اسلامی برای زنان حق تحصیل، آزادی و خیلی از مسائل اجتماعی دیگر را به رسمیت میشناسه و تأیید میکنه، در حالی که طالبان هنوز در ارتباط با تحصیل زنان و کار زنان در ادارات هنوز مشکل دارند و به صورت رسمی اعلان نکردن. قطره‌ای مطرح کردن مسائل اسلامی و انتخاب کردن برخی مطالب و بسیاری از مطالب دیگر را نادیده گرفتن، این مشکل جامعه افغانستان حل نخواهد کرد. طالبان باید همونطوری که عرض کردن باید شفاف تمام قوانین اسلامی را اون چیزی که مربوط به جامعه می شود و باید در جامعه تطبیق شود و به مرحله اجرا گذاشته شود باید اینها را مشخص بکنند و رسما اعلان بکنند. اگر چنین چیزی اتفاق نیفته به صورت سلیقه‌ای و بدون اینکه یک مجموعه را اینها تدوین بکنند به عنوان مواضع طالبان، اینها مشکلاتشان حل نخواهد کرد.
رادیو دری، صدای جمهوری اسلامی ایران.
کنکاش رویدادهای سیاسی و فرهنگی با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان. تحلیل و بررسی رویدادها را با کنکاش تعقیب کنید. کنکاش.
ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه کنکاش از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که برنامه کنکاش تا اینجا مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشد. دعوت میکنیم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. هرچند که بسیاری از فعالان حقوق زن و آگاهان امور در افغانستان فرمان رهبر طالبان در مورد زنان را بیشتر یک حرکت سیاسی تلقی کرده اند، اما رویا رحمانی سفیر پیشین افغانستان در واشنگتن در سری توییت های نوشته است که این فرمان رهبر طالبان که بر رضایت زنان برای ازدواج و چند مورد دیگر حقوق زنان پرداخته در ذات خود یک گام بزرگ به جلو است اگر عملی شود. او نوشته طالبان برخلاف دولت‌های قبلی از صدور فرمانی مستقیم در مورد حقوق زنان در اسلام احتیاط نمی‌کنند. این مستقیم‌ترین و جسورانه‌ترین بیانیه‌ای است که تا به حال صادر شده است که رضایت زنان را برای ازدواج ضروری می‌کند. در فرمانی که طالبان از سوی ملا هبت الله منتشر کردند و برخی مسلمات دینی که هم در فقه جعفری و هم حنفی بر آن تاکید شده است اشاره شده. قوانینی همچون رسیدن به سن بلوغ و شرایط رضایت دختر برای ازدواج در فرمان رهبر طالبان تاکید شده است. اما محمد مختاری کارشناس افغان بر این باور است که ازدواج های زیر سن که در برخی قبایل افغانستان صورت گرفته و میگیرد ناشی از سنت های قبیله‌ای است که ربطی به اسلام ندارد و در گذشته هم در مناطق تحت تسلط طالبان چنین ازدواج هایی صورت میگرفته است.
خب ولی اگرچه در اسلام این مطلب هست، قابل این کار نیست که اسلام هیچ وقت دختری مسلمان را مجبور نمی کنه که با کسی که نمیخواد ازدواج بکنه. طبعا رضایت چه دختر چه پسر در امر ازدواج شرط لازم هست، در غیر این صورت عقد با مشکل مواجه میشه. این یک امر کاملا طبیعی است. اما یکی از مواردی که در فرهنگ بعضی از قبایل افغانستان رایج بوده بحث ازدواج های زیر سن هست که ما نمونه هایی را داشته ایم. اتفاقا در گذشته این نمونه ها را ما در حوزه استحفاظی خود طالبان بیشتر شاهد بودیم. در اون مناطقی که طالبان حاکم بوده، در اون مناطقی که به نحو اون زمان نیروهای طالبان در اونجا تسلط داشته، این موارد اتفاق افتاده. هنوز در بسیاری از جاها جزء عنعنات هست و اتفاقاتی در از این دست می افته. در این خصوص اونا خود توضیح هم نداده، معیار را مشخص نکرده. اگر معیار فقه باشه، فقه حنفی باشه یا فقه جعفری باشه، در هر دو فقه این مطلب مطرح شده، سن ازدواج و سن بلوغ و سن رشد هر دو به یک نحوی در نظر گرفته شده، به گونه ای که ازدواج زیر سن در واقع از لحاظ فقه حنفی هم مردود معرفی شده، در حدود سن 16 سال در نظر گرفته شده که در 16 سال هم بلوغ صورت میگیره هم رشد اتفاق میفته و این مشکل را ایجاد نمی کنه. در حالی که ما در گذشته شاهد ازدواج های در سن 9 سال و 10 سال اینها بوده ایم که قطعا اینا جزء مواردی بوده که در افغانستان بارها اتفاق افتاده. اگر منظور اینها از معیارهای اسلامی و شریعت همون فقه حنفی باشه یا فقه جعفری بوده باشه، خب طبعا یک امر کاملا مطلوب هست، چون در قانون احوال شخصی شیعه هم این مطلب مطرح شده و سن رشد و سن بلوغ تحلیل شده و سن ازدواج مطابق با به اصطلاح رشد در نظر گرفته شده. از این جهت خب بسیار یک امر خوبی است و انتظار میره و امیدوار هستیم که به گونه درستش در همه بخش ها و همه مناطق افغانستان تطبیق شود.
همزمان با فرمان رهبر طالبان در رابطه با حقوق زنان در افغانستان، یک دختر نوجوان از ولایت هرات افغانستان در فهرست 25 زن تاثیرگذار سال 2021 قرار گرفت. ستوده فروتن، دانش آموز 15 ساله افغانستانی از ولایت هرات، در کنار عضو مجلس نمایندگان آمریکا در فهرست زنان تاثیرگذار روزنامه معتبر انگلیسی فاینانشیال تایمز قرار گرفته است. او یک ماه پیش در یک سخنرانی عمومی و اقدام طالبان در مورد مسدود کردن مکاتب دخترانه اعتراض کرد و خواستار بازگشایی این مکاتب شد و کلیپ سخنان وی در فضای مجازی بسیار دست به دست شد.
به نمایندگی از تمام دختران حریوا زمینه، دختران خواجه انصار، دختران فخر رازی، دختران وایز کاشفی، امروز به نمایندگی از اونا میخوایم پیامی که در دل همگی ما هست برای شما عرض بکنم. همگی ما میفهمیم که شهر هرات شهر علم و فرهنگه، شهر انصاریه، شهری که هزاران دانشمند از همین جی بیرون شد، شهر مولانا جامیه. پس چرا باید در مکاتب روی دختران بسته باشه؟ ما از شما عاجزانه و صمیمانه خواستار از اینم که در مکاتب برای دختران باز کنه. زنان و دختران همیشه نیمی از پیکر جامعه بودن و اگر این قشر از جامعه نباشن پس جامعه هم ناقصه. قطعا مادر باسواد امروز، خواهر باسواد امروز فرزند خوبی فردا به جامعه تقدیم میکنه، فرزندی که خود زحمت کشور خود فر به دست بگیره، فرزندی که خود معادن کشور خود فر استخراج بکنه، فرزندی که نیاز به کشور خارجی نداشته باشه. اگر میخواین که افغانستان ما تبدیل به فغانستان نشه، تبدیل به گلستان بشه، پس باید دختران هم به مکتب برن. یک چیزی که همیشه حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم به او اشاره میکنه و خداوند هم این مسئله همیشه در صدر اسلام و در نزد خدا همیشه و همیشه قابل تحسین بوده و همیشه مورد توجه بوده. چرا خدا اولین حرف گفتن چرا گفت اقرا؟ چرا دیگه چیزی نگفت؟ چرا دیگه فعلر استفاده نکرد؟ گفت اقرا. به خاطر از اینکه اقرا، با اقرا تمام دنیا روشن میشه، دلهای ما پاک میشه و ما رو به پیشرفت میریم. تنها راهی که ما به صلح برسیم، تنها راهی که جنگ خلاص بشه، اینه که ما تحصیل بکنیم و بتونیم آینده کشور خود ما به دست خود بسازیم.
شنونده های عزیز، با پایان برنامه این هفته ای کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari بشنوید و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم شنونده باشین. از اینکه تا پایان برنامه با ما همراه بوده تشکر میکنیم و شما را تا هفته دیگر به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز و شنونده. تا فرصتی که به آخرین بخش خبری داریم، مناظره خسرو فرهاد که از زیباترین و خواندنی‌ترین قسمت‌های منظومه خسرو شیرین است، این را تقدیمتان میکنیم. خسرو عاشق شیرین است، از فرهاد که او هم عاشق شیرین است میخواهد که عشق او را از سرش بیرون بکنه. حالی ای مناظره را من تقدیمتان میکنم. نخستین بار گفتش کس کجایی؟ بگفت از دار ملک آشنایی. بگفت آنجا بسنعت در چی کوشند؟ بگفت اندو خرند و جان فروشند. بگفت تا جان فروشی در ادب نیست. بگفت از عشق بازان این عجب نیست. بگفت از دل شده عاشق بد انسان؟ بگفت از دل تو میگویی من از جان. بگفت تا عشق شیرین بر تو چون است؟ بگفت از جان شیرینم فزون است. بگفت تا هر شبش بینی چو مهتاب؟ بگفت آری چو خواب آید کجا خواب. بگفت تا دل ز مهرش کی کنی پاک؟ بگفت آنگه که باشم خفته در خواب. بگفتا گر خرامی در سرایش؟ بگفت اندازم این سر زیر پایش. بگفتا گر کند چشم ترا ریش؟ بگفت این چشم دیگر دارمش پیش. بگفتا گر نیابی سوی او را؟ بگفت از دور شاید دید در ما. بگفتا گر بخواهد هر چه داری؟ بگفتین از خدا خواهم بزاری. بگفتا دوستیش از تب بگذار. بگفت از دوستان ناید چنین کار. بگفتا سوده شو کن کار خام است. بگفتا سودگی بر من حرام است. بگفتا رو صبوری کن در این درد. بگفت از جان صبوری چون توان کرد. بگفت از صبر کردن کس خجل نیست. بگفتن دل تواند کرد دل نیز، بگفت از عشق کارت سخت زار است، بگفت از عاشقی خوشتر چه کار است. بگفت تا در غمش می ترسی از کس، بگفت از محنت هجران او بس. بگفت از دل جدا کن عشق شیرین، بگفت تا چون زیم بی جان شیرین. بگفت او آن من شد زو مکن یاد، بگفت این کی کند بیچاره فرهاد. بگفت ار من کنم در وی نگاهی، بگفت آفاق را سوزم به آهی. چو عاجز گشت خسرو در جوابش، نیامد بیش از این نیامد بیش پرسیدن ثوابش. و یاران گفت کس خاکی و آبی، ندیدم کس بدین حاضر جوابی. خیلی خیلی سپاسگزاریم از توجه و همراهی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. 3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که پول ارتباطی ماست. نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. انشالله که شما هم با پیامک های خوبتان ما را غافلگیر بکنین. ایره هم یادآوری بکنیم که شماره 0794-717144 شماره واتساب و تلگرام ما هم هست. انشالله که پیامک بزنین و هم قسم که پیشترم یاد کردم ما را غافل گیر بکنین. دوستان عزیز شنونده، شما میتونین از امواج متوسط 720 و 1098 کلو هرتز برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را بشنوین و هم قسم از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده برنامه ها و نشرات ما باشید. ساعت 6:30 به وقت ایران و 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم با آخرین بخش خبری امروز. خطیب نماز جمعه تهران گفت ایران امروز مقتدرترین کشور در منطقه است و در جهان نیز موقعیتی دارد که هیچ کشوری جرأت حمله به خودش نمی‌دهد. حجت الاسلام و المسلمین کاظم صدیقی در خطبه دوم نماز جمعه تهران درباره موضوع مذاکرات گفت دولت انقلابی و مردمی بنا دارد با همه کشورهای دنیا مرتبط باشد و تعامل حکیمانه توأم با عزت را پی می‌گیرد. و افزود در این فضای جدید که نظام جمهوری اسلامی و این شجره طیبه که ریشه دار و مستحکم شده و تاب مقاومت در برابر همه چالش ها و طوفان های بین المللی و جهانی را دارد، به علت شرایطی است که در دنیای امروز به نفع ما رقم می خورد. وی گفت امریکا در دوره‌های مختلف و ویژه در زمان ترامپ در سه جبهه علیه نظام جمهوری اسلامی توطئه‌هایشان را اجرایی کردند. یکی از آنها خزانه‌داری امریکا بود. دوم وزارت امور خارجه بود که با مسافرت‌های مستمر به کشورهای مختلف دولت‌ها را مجبور می‌کردند که با ما تعامل نکنند و با تحریم شرکت‌ها و اشخاص جریمه‌های ظالمانه از آنها گرفتند و نکته سوم سازمان سیا بود که از ابتدای انقلاب تا به امروز در صدد ناراضی کردن مردم با فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی بوده است تا با بهانه قحطی و نابسامانی مردم علیه نظام و انقلابشان شورش کنند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی گفت اما با تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب و بصیرت و استقامت و پایداری مردم، این پیوند ناگسستنی مردم با نظام باعث شد که خودشان اعتراف کنند که به نتیجه نرسیدند و هرگز به اهدافشان نخواهند رسید. سه انفجار تروریستی بار دیگر کابل پایتخت افغانستان را به لرزه درآورد. بعد از ظهر امروز بمبی در مسیر یک موتر مسافربری ون در منطقه دشت برچی کابل منفجر شد که بر اثر آن تمام سرنشینان آن کشته شدند. انفجار دوم و سوم در مناطق دهبوری و گلایی دواخانه در غرب کابل به وقوع پیوست که از تلفات احتمالی این دو انفجار گزارشی دریافت نشده است. همچنین گفته می شود که صدای تیراندازی نیز از محل شنیده شده است. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان از حمایت علمای برخی کشورهای اسلامی از مردم این کشور استقبال کرد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان امروز ضمن استقبال از اعلامیه مشترک علمای 21 کشور اسلامی برای کمک و همکاری با مردم افغانستان گفت این اقدام گامی مهم به سوی همدلی مسلمان هاست. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز در توییتی نوشت علمای 21 کشور جهان از جمله عراق، لبنان، ترکیه، یمن، لیبیا و فلسطین و برخی دیگر خواستار کمک به مردم و حکومت فعلی افغانستان شدند. علمای مسلمان همچنین از توقیف دارایی‌های افغانستان از طرف آمریکا انتقاد کردند. کمیته ویژه‌ای برای بازنگری ساختار ارتش افغانستان و ایجاد ارتش جدید در این کشور آغاز به کار کرده است. وزارت دفاع دولت موقت طالبان در افغانستان امروز با انتشار بیانیه اعلام کرد این کمیته 20 نفره با فرمان مولوی محمد یعقوب مجاهد وزیر دفاع برای ارائه طرح‌های مفید و مؤثرسازی تشکیلات ارتش ایجاد شده است. در این بیانیه آمده است این کمیته وظیفه دارد تا هرچه سریعتر ایجاد یک ارتش متحد، منضبط، مجهز، صادق و با مسئولیت را در چارچوب وزارت دفاع ملی بر اساس ضروریات و نیازمندی‌های دولت و نظام اسلامی افغانستان تشکیل دهد. ماه گذشته مولوی فصیح الدین رئیس ستاد ارتش طالبان گفته بود برای ایجاد ارتش جدید افغانستان روند جذب 150,000 نیرو آغاز شده است. فصیح الدین افزود طالبان در پی جذب نظامیان است که در دولت سابق افغانستان حضور داشتند و اولویت با افرادی است که در فساد دخیل نبودند. امیرخان متقی وزیر خارجه دولت طالبان نیز پیش از این تاکید کرده بود افغانستان مانند گذشته با ارتشی که تحت آموزش و هدایت آمریکا و ناتو باشد نیازی ندارد. سخنگوی دولت موقت طالبان در افغانستان خطر گروه تروریستی داعش را برای این کشور کم اهمیت دانست. ذبیح الله مجاهد گفت گروه تروریستی داعش دیگر تهدید بزرگ در افغانستان نیست، زیرا یک گروه کوچکی بود که اکنون در کابل و جلال آباد نابود شده است. سخنگوی دولت طالبان افزود نیروهای طالبان در 3 ماه گذشته بیش از 670 نیروی گروه تروریستی داعش را در افغانستان دستگیر و 27 مخفیگاه این گروه را در کابل و جلال آباد تخریب کردند. وزیر امور خارجه ازبکستان خواستار ارائه کمک‌های لازم به مردم افغانستان شد. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان در دومین نشست وزرای امور خارجه در قالب ایتالیا و آسیای مرکزی در تاشکند گفت اوضاع در افغانستان برای چشم‌انداز ثبات و توسعه اقتصادی منطقه تأثیر خواهد داشت. وزیر امور خارجه ازبکستان با اشاره به وضعیت سخت مردم افغانستان و اوضاع نابسامان در این کشور اظهار کرد برای جلوگیری از فاجعه انسانی در این کشور باید یک کریدور بشردوستانه به افغانستان ایجاد کرد. کاملوف با ابراز امیدواری از انجام وعده های طالبان بعد تعهدات بین المللی از جمله ایجاد یک دولت فراگیر از جامعه جهانی خواست که برای لغو تحریم ها آزاد کردن دارایی های بین المللی این کشور و ارائه کمک برای بازسازی سیستم بانکی افغانستان اقدامات لازم را انجام دهند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد قرار گرفتن نام 3 ایرانی در لیست تحریم‌های حقوق بشری انگلیس گفت این اقدامات غیر سازنده و مواردی از این دست نه تنها سازنده نیست، بلکه باعث پیچیده‌تر شدن شرایط و موضوعات می‌شود. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیب‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگاران در خصوص پیشنهاد ارائه شده از سوی یک نماینده پارلمان انگلیس برای افزودن نام 3 نفر از ایرانیان در فهرست تحریم‌های این کشور اظهار داشت: ما در جریان مباحثه داخلی میان نمایندگان پارلمان انگلیس ناظر بر پیشنهاد یک نماینده برای اضافه شدن نام 3 تن از هموطنان در فهرست تحریم حقوق بشری این کشور هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرد اتهامات بی‌پایه و اساس وارده به هموطنانمان را قویاً رد می‌کنیم. وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد که همه طرفین شرکت کننده در مذاکرات وین در تلاش برای بازگرداندن توافق هسته‌ای با ایران با همان شکل اولیه هستند. وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تمامی شرکت کنندگان در مذاکرات مربوط به احیای کامل برنامه جامع اقدام مشترک که روز پنجشنبه از سر گرفته شد، قصد خود برای با کارگیری حداکثر تلاش خود برای مشخص شدن گام‌های نهایی در جهت بازگرداندن این توافقنامه مهم بین المللی به همان شکل اولیه آن و بدون هیچ اضافات یا استثنایی را مورد تأیید قرار دادند. وزارت خارجه روسیه یادآور شد که در پایان نشست روز پنجشنبه وین تصمیم گرفته شد تا مشارکت فشرده طرفین از جمله در سطح کارشناسی در چارچوب گروه‌های کاری ویژه در زمینه لغو تحریم علیه ایران و مسائل هسته‌ای ادامه پیدا کند و مقامات مسکو امیدوارند که این تلاش جمعی به نتیجه مورد قبول همه طرفین منجر شود. ماریا زاخاروا سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه نیز روز گذشته در کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که طرف روسی امیدوار است که مذاکرات وین درباره احیای توافق هسته‌ای با ایران نتیجه بخش باشد و یادآور شد تشکیل گروه‌های کاری ویژه که به اقدامات مشخص در جهت تحقق کامل برجام خواهد پرداخت نشان دهنده آمادگی همه طرفین شرکت کننده در رایزنی‌ها برای نتیجه بخش بودن تلاش‌های بدون وقفه در این زمینه است و این مسئله در گزارشاتی که با پایتخت‌های کشورهای شرکت کننده در برجام ارائه شده مشخص است. با این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همکارانم در بخش خبر و همین قسم از شما دوستان عزیز و شنوندای خوب و ارجمند. خیلی خیلی سپاسگزارم که با ما همراه و همسفر بودین تا این لحظه و برنامه ها و نشرات ما را دنبال کردین. دوستان عزیز شنونده، در ادامه نشرات نمروزی رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه همراه با خورشید.
همگام با ولایت.
هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با هم دیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیندازن. اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن. من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتر. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت، همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، اون گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه. جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه جرم اصلی رو آمریکایی‌ها کردن و سعودی‌ها که دنبالشون بودن. سعودی‌ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی‌ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن، به سوریه لشکرکشی کردن، به جای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشاءالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردن. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر دو نسل، بیهول کر هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد اینهاست. اینها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاده دیگه، از کشمیر تا لیبی همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری‌ها به برکت اتحاد مسلمان‌ها برطرف خواهد شد.
خیلی خیلی سپاسگزاریم از همراهی و همدلی یکایک شما دوستان عزیز و ارجمند. 3826 در ایران و 0794 71 71 44 در افغانستان دو سامانه پیامکی ماست که نظرها، پیشنهادها و انتقادات شما را به ما میرسانه. شماره 0794-717-1144 شماره تلگرام و واتساپ ما هم هست. دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ها و نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. از همه شما التماس دعا داریم. شبتان بخیر باشه. خدایا رو نگه دارتان.
کو نظری کو عشقای کنه، غمای کنه، دردای کنه، عشقای کنه داری نخره. عشقای کنه، غمای کنه، دردای کنه، عشقای کنه داری نخره. کو نظری کو گل بجای گل دارم، گل بجای گل دارم، تازه تازه دل دارم، در بدل رازنامه دیوانه به دل دارم، در بدل رازنامه دیوانه به دل دارم. چراغای بیکاره بیارن میتوم ستاره، چراغای بیکاره بیارن میتوم ستاره. ایوازی گلای خوش فواره اطراره، ایوازی گلای خوش فواره اطراره. کنه میگیرم زر میتوم جایش، عشقای کنه میگیرم سر میتوم جایش. کو نظری کو دل دقیرم میگیرم، دل تنگیرم میگیرم، دل دقیرم میگیرم، دل تنگیرم میگیرم. ایو عزیز غزل میتوم شیشه اصل میتوم، ایو عزیز کلم میتوم روشنی و شم میتوم.
آغاز گفتارها